بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در روزهای پیش از برگزاری انتخابات در ایران شماری از فعالین مدنی بازداشت شدند. همزمان گزارشگران بدون مرز هم از احضار 42 روزنامه‌نگار توسط نهادهای امنیتی و تهدید آنان در رابطه با اطلاع رسانی خبر داد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شماری از فعالین مدنی و روزنامه‌نگاران توسط نهادهای امنیتی بازداشت یا احضار شدند. از جمله پیام شکیبا، زندانی سیاسی سابق، و میلاد یزدان نژاد که به دلایلی نامعلوم بازداشت شدند. همزمان منابع حقوق بشری کرد هم از بازداشت دست کم 4 شهروند در استان کردستان طی روزهای گذشته خبر دادند. میکائیل منبری در سنندج و ستار مامعلی در پیرانشهر روز سه‌شنبه بازداشت شدند. آرام فتحی، شاعر و فعال مدنی در مریوان، و سیروان ایناخی، دیگر شهروند کرد ساکن روستایی در شهرستان پاوه هم روز پنج‌شنبه بازداشت شدند. از محل نگهداری، علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری در دست نیست. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره بازداشت و احضار فعالین مدنی در روزهای پیش از انتخابات میگوید:
ببینید، یک پروژه امنیتی مشخص متصل هست به پروژه انتخابات. جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه که این انتخابات با سکوت خاص خودش پیش بره و کمترین حاشیه رو برای رژیم جمهوری اسلامی برقرار کنه. به همین دلیل تلاش کرد قبل از انتخابات با احضار، بازداشت و ایجاد ترس در بدنه مدنی و همچنین کنشگران مذهبی و یا سیاسی در ایران بنامیش گفت یک سکوت رو یا برقرار کنه. در حکومت جمهوری اسلامی هیچ زمانی پروژه بازداشت و همچنین احضار کنشگران مدنی همیشه برقرار بوده. حتی در دوران کرونا ما یادمون هستش که بازداشت ها همچنان برقرار بود، احضار ها همچنین، و همچنان هم ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی در رسانه‌های خودش، در سیستم پروپاگاندای خودش نسبت به کنشگران واکنش های نشون میده. جمهوری اسلامی تحمل خودش رو نسبت به گذشته کمتر کرده و به نوعی میشه گفت چون در شرایط سختی هستش از منظر اقتصادی، از منظر سیاسی و امنیتی، کوچکترین واکنشی و کوچکترین فعالیتی از سوی کنشگران مدنی با شدیدترین برخوردها رو برمیشه.
همزمان با این بازداشت ها سازمان گزارشگران بدون مرز هم از احضار و تهدید دست کم 42 روزنامه‌نگار توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دادستانی در روزهای پیش از انتخابات خبر داد. این نهاد مدافع آزادی بیان نبود اطلاع رسانی مستقل و تهدید روزنامه‌نگاران توسط حکومت ایران را محکوم کرد و در بیانیه خود نوشت: با سانسور رسانه‌ها، تهدید روزنامه‌نگاران و فیلترینگ نمی‌توان انتخاباتی دموکراتیک و شفاف برگزار کرد. در رده‌بندی گزارشگران بدون مرز در مورد آزادی رسانه‌ها در 180 کشور جهان، ایران در رتبه 174 قرار دارد. امیر حسین میراسماعیلی، روزنامه‌نگار در ترکیه که تجربه احضار و بازداشت در ایران را دارد، می‌گوید:
دیگه واقعا هیچ فضایی وجود نداره، دیگه نمیذارن کسی که روزنامه نگار هست تو ایران بخواد حقیقت رو منعکس بکنه. دیگه کوچکترین انتقادی رو هم بر نمیتابن. قبلا اینجوری بود که طرف رو مثلا دادگاهی میکردن، الان اصلا دیگه نمیذارن به اونجا هم بکشه. یارو رو دعوت میکنن، یه جلسه میذارن باهاش تو یکی از ساختمانهای وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه. بهشون میگن که شما داری اشتباه میری، این رو دیگه ننویس، این چیزا رو ننویس، تون ننویس، فلان این حرفا، این کاری که ما میگیمو بکن این حرفا. اکثر بچه ها مجبورن بگن چش باشه، اینجوری سانسور میکنن بدون هزینه، بدون اینکه کسی بفهمه متوجه بشه اصلا. و واسه همینه که الان واقعا فهم میکنم که فضای مطبوعات تو ایران یه فضای بسیار سخت و دلهوراوره اگر شما بخواهید سمت مردم بایستید. از اون طرف اگر بخواید سمت حکومت بایستید، اتفاقا این شغل بسیار شغل نونابدار و راحتیه.
سه هفته پیش هم روزنامه اعتماد از 1007 روزنامه‌نگار در پی شکایت چند نماینده مجلس خبر داده بود. 4 تن از این افراد محمد قوچانی و افضل موسوی، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه سازندگی، زینب سفری روزنامه‌نگار شاغل در این روزنامه و هادی حیدری کارتونیست بودند که به دلیل انتشار خبر دستکاری در قانون بودجه سال 1400 به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران طی سال‌های گذشته ایران را به یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای تبدیل کرده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار در تهران از سانسور و فشار بر مطبوعات می‌گوید:
ما وقتی که توی این بحث داریم درباره رسانه صحبت میکنیم، داریم درباره رسانه های رسمی مورد تایید حالا وزارت ارشاد ایران صحبت میکنیم، چون به هر حال توییتر هم رسانه است، اینستاگرام هم رسانه است و ما در مورد اینها صحبت میکنیم، در مورد اونها صحبت میکنیم که حاکمیت ایران اونها رو به رسمیت پذیرفته و اینا به شکل رسمی دارن پابلیش میشن. در واقع به گمان من الان اصلا ما درباره چیزی داریم صحبت میکنیم که وجود نداره در ایران. چیزی به اسم رسانه وجود نداره. به بیان بهتر بگم، ما زمانی میتونیم درباره آزادی مطبوعات صحبت کنیم، آزادی رسانه ها صحبت کنیم، که از اساس مطبوعاتی در کشور وجود داشته باشه. ما الان با یک سری کاغذ مواجهیم که بیشتر شبیه روابط عمومی نهادهای دولتی و حاکمیتی و خصوصی هستن، یا در بهترین حالت روابط عمومی یک سری جناح خاصن، حالا جناح اصولگرا، جناح اصلاح طلب، هر چی که هست. و در واقع به نظر میرسه در هیچ دوره ای از مطبوعات ما در تنگنایی که امروز توش هستیم در ایران نبودیم. مسیری که از یک دهه پیش تا الان طی شده به شکل قطعی و نهایی مسیر تباهی بوده. یعنی مطبوعات ما الان در یک چاه عمیق و تاریک افتادن که نه فقط دست سانسور از بیرون گلوی رسانه و روزنامه نگار رو گرفته، ما با یک شکلی از سانسور سازمان یافته از درون خود رسانه رسمی هم مواجه هستید.
یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تحریم انتخابات از سوی گروهی از فعالین سیاسی و مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرد. در مقدمه این گزارش با اشاره به همه‌گیری ویروس کرونا و بحران اقتصادی در ایران از ضعف مدیریتی مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد شده. دبیرکل سازمان ملل مقام‌های جمهوری اسلامی را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرده و از آنها خواسته که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره این گزارش می‌گوید:
لحن این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی یک مقدار قوی‌تر و محکم‌تر هست و موضوعاتش در واقع بروز شده مسائل مهمیه که در ایران هست. این نقض فاحش حقوق بشر در حوزه‌های مختلف رو مورد بررسی قرار داده که مهمترینش مسئله حق زندگی، اعدام‌های پرشمار، اعدام نوجوانان، اشاره کرده به قتل نوید عفاری، روح‌الله زن و مسائلی که در سال گذشته ما عملاً شاهدش بودیم، مرگ در زندان در مورد بهنام محجوبی صحبت کرده. مهمترین مسئله‌ای که در این گزارش روش تاکید کرده اینه که کسانی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر میشن از مجازات مصون هستن. مسئله مصونیت در این رابطه طرح شده و همچنین عدم تثبیت یک سازوکاری برای مقابله با عاملان کشتارهای آبان 98. در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم بحث مبسوطی رو داشته که خب مسئله تأثیراتی که تحریم از جمله روی فقر شدید و روی مسکن گذاشته، ولی تاکید کرده که تنها مسئله تحریم نیست بلکه در واقع حکمرانی نامطلوبی که اولا جمهوری اسلامی داره. مثل همیشه در پایان پیشنهادهایی رو داره آقای گوترش که از جمله این هستش که مجازات اعدام هر چه زودتر متوقف بشه و قانون‌های لازم تصویب بشه و خب از جمله کنوانسیون‌های مهمی مثل کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان پیشنهاد شده که تصویب بشه و خب پیشنهادهای عدیده دیگر.
بخشی از این گزارش به اعدام کودک مجرمان در ایران می‌پردازد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و اعدام آنان مغایر با کنوانسیون جهانی حقوق کودک است. در سال 2020 میلادی ایران تنها کشوری بود که دست کم 4 تن از این افراد را اعدام کرد. و همزمان با انتقاد دبیرکل سازمان ملل از اعدام کودک مجرمان در ایران، گزارشی منتشر شد مبنی بر این که یکی از این مجرمان نوجوان به نام علی ارژنگی در زندان اردبیل دست به خودکشی زد. او که بخشی از رگ‌ها و گردنش را برید به بیمارستان منتقل شد و از مرگ نجات یافت. اما سال هاست که با کابوس مرگ با طناب دار زندگی می کند. او زمانی که 17 سال داشت متهم به قتل شد. مانند ده ها زندانی دیگر که به اتهام قتل در زمان نوجوانی سایه اعدام بالای سرشان است. نظر رها بهرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل را بشنویم.
صدور و اجرای مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند مطلقاً ممنوعه، هم در قوانین عرفی بین المللی ممنوعه و همینطور تحت تعهدات بین المللی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال چنین مجازاتی علیه کودکان رفتاری ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض بارز حق کودک.
بخش دیگری از گزارش آنتونیو گوترش به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران اختصاص یافته، به ویژه بازداشت بهائیان، نوکیشان مسیحی و دراویش. اما همزمان با این گزارش، سینا کمالی سروستانی و دورسا دهقانی، دو بهائی ساکن شیراز، توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. همزمان شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم احکام زندان 4 بهائی را تایید کرد. مونا مهرابی، الهام کرمپیشه، افسانه یادگار اردستانی و احسان الله یادگار اردستانی هر یک به 3 سال زندان محکوم شدند. شهرزاد نظیفی، بهائی ساکن تهران هم به 8 سال زندان محکوم شد. 3 ماه ارائه خدمات رایگان در مرکز نگهداری معلولان ذهنی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم مجازات تکمیلی اوست. اتهام همه این بهائیان عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور عنوان شده. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو.
جامعه که بالای سرهنگان بهائی اعلام شده، هم این دسته و هم دستهات دیگه ما کاملا رد میکنیم. این اتهام ها کاملا بی اساس هستند و حتی در پرونده ها و اتهاماتی هم که به این افراد داده شده میشه دید که دلیل اصلی همه این اتهام ها و آزار اذیت های بهائیان و دستگیری های اخیر اعتقادات این افراد به دیانت بهائی بوده و همینطور در زمان تفتیش منازل این افراد کلیه اسناد و مدارک و کتاب ها و بقیه چیزایی که مرتبط به دیانت بهائی بوده ضبط شده توسط مأمورین. این هم خودش نشون میده که تنها دلیل این بازداشت ها و احکام سنگینی که به این افراد داده شده اعتقادات اونها به دیانت بهائی بوده و واقعا غیر قابل باور هست که افرادی فقط به دلیل اعتقادات درونیشون محکوم بشن.
نقض حقوق بهائیان در ایران یکی از بخش‌های گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل را به خود اختصاص داده. گزارشی که موارد متعددی از نقض حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی را مستند کرده است. اعدام‌ها، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، اعتراف‌های اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه، وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، فشارهای امنیتی بر وکلا و فعالان حقوق زنان، زندانیان دو تابعیتی و نقض آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان. مواردی که در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه ایران مستند شده و طی این مدت سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بارها نسبت به آنها انتقاد کردند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.